خبر.
افراد دارای سابقه چک برگشتی قادر به ثبت چک در سامانه صیاد نیستند. به نقل از بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت نقل و انتقال چک های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفا از طریق سامانه صیاد امکان پذیر است، اما نقل و انتقال چک های کنونی طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد. خانم آمنه نادعلی‌زاده با بیان اینکه چک‌های کنونی می‌توانند در وجه حامل نیز صادر شوند گفت گیرنده چک‌ها با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود و برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیاد هموطنان می‌توانند به آدرس www.استعلام-صیاد.cbi.ir مراجعه کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. برنامه روی خط اقتصاد رو آغاز میکنم. من ناصر خیرخواه هستم و از جانب خودم و همه همکارانم از جمله سید وحید موسوی تهیه‌کننده برنامه امشب، خانم گودرزی صدا بردارمون و همچنین خانم تقوی مسئول هماهنگی مهمانان، فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. از خداوند شفاعت ایشون رو برای همه شما شنوندگان خودمون تک تک خواست داره. در برنامه امشب که تا حدود ساعت 8 شب به طول خواهد انجامید از موضوعات اقتصادی مهمی صحبت خواهیم کرد و در این حال سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما شنوندگان هست 3637 برای اظهار نظرتون و همچنین موضوعی که امشب دنبال خواهیم کرد. امشب میپرسیم از شما شنوندگان که ترجیح میدید یارانه بگیرید یا اینکه یارانه در کالاهای اساسی توزیع بشه و نظرتون میتونه به این برنامه بسیار کمک بکنه. آنچه در برنامه امشب مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار خواهد گرفت. در این برنامه از خارج شدن انرژی تجدیدپذیر از اولویت دولت خواهیم گفت، در حالی که در بیشتر کشورهای جهان انرژی تجدیدپذیر در اولویت قرار گرفته. چرا؟ همچنین به چالش تعیین نرخ ارز بین دولت و مجلس و چگونگی توجه همه جانبه به مشکلات مردم در این بین خواهیم پرداخت. تحریم جدید فولادی ایران توسط دولت آفتاب لب بوم آمریکا موضوع دیگری است که بیشتر بررسی میشه و در کنار آخرین اخبار بازار سکه و تالا از فرصت‌های اقتصادی در پی افزایش کسب و کارهای مجازی خواهیم گفت. همه با همه در برنامه امشب روی خط اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در موضوعی ایران. ساعت 7:04 شب هست در تهران. شما به رادیو اقتصاد گوش میکنید. شنبه 27 دی ماه 1399 یک روزی که در طی 10 سال گذشته و البته دیماهی که بی همتا بود در این 10 سال گذشته پس از آلودگی‌های هوای تهران. اما شنوندگان عزیز، خبری رو امروز در میان اخبار رسانه‌ها رصد کردیم از یکی از اعضای سندیکای سنت برق. باز هم توصیه همگان صرفه‌جویی همه‌جانبه در این بار، از خواهش میکنم که دقت بکنیم تا این ایام هم سپری بشه. اما از این گذشته، بودجه 1400 علاوه بر تحلیل‌های سیاسی که در پس خودش داره، در رویکرد اقتصادی هم چالش‌های بسیاری رو به خودش می‌بینه، به ویژه در مورد تعیین نرخ ارز و چگونگی تامین مایحتاج اساسی مردم. تلاش میشه ارز تک نرخی بشه، اما با چه نرخی هنوز محل اختلاف بین دولت و مجلس و بسیاری از کارشناسان هست. آیا با نرخ‌هایی که این روزها مطرح میشه معیشت مردم دچار مشکل افزون‌تری نخواهد شد؟ دولتی که تا چند ماه دیگر تصدی امور رو به عهده داره و به زودی به دولت بعدی اون رو خواهد سپرد، چطور بار این مسئله رو به دوش میکشه و نقش مجلس در این بین چگونه است؟ این پرسش ها رو با یکی از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور در 1400 مطرح میکنم. آقای ابراهیم عزیزی، سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض با احترام دارم خدمت شما و بعد از اون جناب آقای خیرخواه و همه شنوندگان عزیزی که از این طریق در خدمت شما هستیم. امیدوارم اشاره این گفتگو شنود مفید واقع بشه. در خدمت شما هستم.
انشالله. سوالتون رو مطرح کردم، شنیدید، پاسختون چی هست؟ واقعا این همه گفتگو و شاید گفت و شنودهای مجلس و دولت و مجلس و بقیه حاکی از چیست؟ واقعا این موضوع اینقدر مبهم هست در ایران؟
ببینید، همانطور که شما اشاره کردید، خب به طور طبیعی باید اقتصاد ایران اسلامی بهره‌مند باشه از یک ثبات و آرامش تا بر اساس اون مردم عزیزمون بتونن امورات خودشون رو به درستی بگذرونن. مدت هاست که نظام اسلامی ما مفهومی رو وارد اقتصاد کرده به نام اقتصاد مقاومتی. خوب هست که یک تعریفی رو در این بخش از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم که اساسا ما چرا به موضوع اقتصاد مقاومتی ورود کردیم، چه تأثیراتی اقتصاد مقاومتی بر سفره مردم و نیازمندی های مردم داره، چه مسیری ما باید حرکت کنیم تا بتونیم این ثبات و آرامش رو به مردم به عنوان یک نیاز در واقع وارد کنیم. اقتصاد مقاومتی ما مجموعه تدابیری میدونیم که حداقل سازی آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌ها و تکان‌های بین‌المللی یکی از تعاریفش است. اگر این مفهوم رو و این در واقع تعریفی که از اقتصاد مقاومتی هست رو بپذیریم، خب آسیب پذیری های نظام ارزی میطلبه که ما ارتباط بین نرخ ارز و صادرات واردات و تولید رو مورد بررسی قرار بدیم و بهترین و مقاومترین راه کارها رو اجرایی کنیم. اگر این دو موضوع رو شما و عزیزانم بپذیرن، خب به طور طبیعی باید بریم سراغ سیاست هایی که بتونه ما رو به این هدف برسونه. یعنی سیاست های ارزی سالهای گذشته شاید اینجا یک سوال باشه، چقدر تونسته موجبات آرامش و ثبات اقتصادی باشه؟
اتفاقا سوال همینه آقای عزیزی. خب شما یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بررسی بودجه سال 1400 کل کشور هستید. خب مردم میپرسن، همه ما میدونیم، خب این دیگه تاریخ معاصر ما هست که کارشناسان، سیاسیون، حتی خود رؤسای جمهور بارها گفتن که دلار تک نرخی به نفع، یا ارز تک نرخی بهتر بگم، به نفع اقتصاد ایران و به شفافیت و روانی دادستان کمک میکنه. ولی امروز میپرسن که چرا بودجه اینقدر کشدار شده و چرا اینقدر راجع به این موضوع حالا که تصمیم گرفته شده اینقدر اختلاف نظر بروز کرده؟
اجازه بدید من چند نکته رو در ادامه خدمت شما باشم تا پاسخ شما رو هم داشته باشم. ببینید، عرض من این بود که سیاست های ارزی سالهای گذشته اساسا نتونسته موجبات آرامش و ثبات اقتصادی باشه. این سیاست ها متاسفانه بی‌ثباتی و مفرط رو هم به همراه داشته.
درسته.
سیاست های ارزی سالهای گذشته در کشور ما موجبات متاسفانه راندخاری و فساد اقتصادی را هم فراهم کرده. خب اگر این رو هم بپذیریم که نرخ ارز مهمترین متغیر اقتصاد کلان هم می باشه، یعنی نمیتونیم نقش نرخ ارز رو در اقتصاد کلان کشور نادیده بگیریم، تغییرات مکرر اون و به طور گسترده متاسفانه در طول این سالها بر متغیرهای اقتصادی هم مثل تورم و رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص خودش مبین عدم تعادل در اقتصاد و در اینجا تحلیل نرخ ارز و واقعی کردن نرخ ارز یک بحث بسیار مهم و جدی هست. از همین جهت مجلس شورای اسلامی در بودجه 1400 به دنبال این است که اول یک ثبات اقتصادی رو حاکم کنه. آنچه که در تلفیق تا الان مورد بحث است ایجاد یک ثبات اقتصادی است.
درسته.
جلوگیری از راندخاری هایی است که متاسفانه داره مردم رو آزار میده. ببین من یک سوال بپرسم از شما. ما با یک محاسبه ساده
آقای عزیزی فقط خیلی سخت نباشه.
نه مطمئن باشید سخت. نه نه اتفاقا همین نکته‌ای که خود شما بهش اشاره کردید. این با یه محاسبه ساده با عرض 4200 تومانی به نظر شما مرغ و تخم مرغ باید دست مردم چقدر باشه؟
والا مسلماً این باید خیلی کمتر باشه، ولی خود
تنها باید تحلیل ها این هست دیگه، بررسی ها اینه میگیم که مثلا فرض کنیم اگه 4200 باشه باید مثلا مرغ رو ما الان کلوی دیگه چند 9 تومن 10 تومن 11 تومن
درسته،
ولی الان داره با چه قیمتی دست مردم میگیره؟ تخم مرغ با چه قیمتی؟ علتش چی هست؟ ما همین سوالمون هست. علتش چی هست؟ عرض 4200 تومانی میدیم، از اون طرف شونه تخم 40000 تومانی میدیم به مردم. مگر ما عرض 4200 تومانی نمیدیم که نیازهای مردم رو برآورده کنیم؟ چی هست که نیاز ضروری مردم با این قیمت و بالا به دستشون میرسه؟ علی‌القاعده اینجا این نکته رو به ما تبیین میکنه و اثبات میکنه که این سیاست چند نرخی نتونسته نیازهای مردم رو و سفره مردم رو هدف قرار بده. از این جهت مجلس به دنبال این ثبات اقتصادی است. جلوگیری از همین راندخاری که من عرض کردم. امروز حمایت از مصرف کننده جز اولویت های مجلس 11 است. یعنی امروز کمیسیون تلفیق داره دنبال راه کاری میره که مصرف کننده به هر حال با آرامش خاطر به زندگی خودش. حفظ ذخایر ارزی. چقدر این سیاست ها تو طول این سال ها تونسته ذخایر ارزی ما را حفظ کنه؟ وقتی این نوسانات، این بی‌ثباتی ها، این راندخاری ها و این فساد ها رو در اقتصاد شاهد هستیم، خب به طور طبیعی باید بریم این رو اصلاح بکنیم.
درسته.
از این جهت مجلس 11 و به ویژه در حال حاضر در راه کمیسیون تلفیق داره تلاش میکنه که این در واقع ثبات رو بر جامعه حاکم بکنه. نرخ ارز رو شما میدونید یک ارتباط تنگاتنگی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی داره. سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، برادر عزیزم، جناب آقای خیرخواه، مردم خوب، عزیزانی که شنونده این برنامه هستید، اجتناب ناپذیره. اگر میخوایم در واقع تورم رو کاهش بدیم، اگر میخوایم تولید رو رونق بدیم، اگر میخوایم اشتغال رو به عنوان یک ضرورت دنبال کنیم، باید به سمت یکسانسازی نرخ ارز بریم. این خودش همون مفهوم و معنای اقتصاد مقاومتی است.
آقای عزیز، مردم این رو متوجهن، ولی نکته سر اینه که این تک نرخی کردن ارز این به چه مفهومه؟ اگر قرار بر این استش که حالا که قرار این اتفاق بیفته بر مبنای اصل موضوع دچار اختلافات بزرگ بشیم، واقعا واقعیت اقتصادی این موضوع کجاست؟ ارزش‌های اون کجاست؟ بدونید یکی میگه که اگر دلارمون رو آزاد بکنن فردا میشه 11 تومن، یکی دیگه میگه که نه این همین 17500، یکی دیگه میگه که اصلا ما نگفتیم 17500، دولت خودش گفته. از یه جای دیگه امروز داریم میخونیم تو فضای مجازی برخی از مصاحبه‌ها که دلار اگر از 20 تومن کمتر بشه وضعیت اقتصادی سال 1400 بدتر میشه. یکی میدونید یه نکته خیلی عجیبه
این... نکنید جناب آقای خیرخواه، این که ما باید بریم در واقع این منابع بلوکه شده رو آزاد کنیم یک امر بسیار ضروری است. اما اینکه وعده به مردم بدیم بگیم که در واقع ثبات اقتصادی در گروه فقط آزاد کردن این منابع هست، به نظر من نوعی فرافکنی است و آدرس غلط دادن به مردم هست.
درسته.
ما اونو به عنوان یک ضرورت باید دنبال کنیم، یک وظیفه است. من نباید اجازه بدیم منابع ما بلوکه بشه در کشوری مثل کره جنوبی و کشورهای اروپایی. این که شکی در این نیست، اما این آدرس غلطی است. اگر میخواست این اتفاق بیفته، چرا در طول این سالهایی که دولت اینقدر ادعا داشت که در واقع به دنبال ثبات اقتصادی است نتونست؟ به نظر من مهمترین در واقع مشکلی که ما باش برخورد کردیم بی ثباتی اقتصادی حاصل از این نگاه های متفاوت و در واقع ارزهای گوناگون که الان خود شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی که الان دارید این برنامه رو اجرا میکنید، چند اون نرخ ارز الان در کشور دارید؟
من یک عالمه نرخ ارز متفاوت میبینم که همش برمیگرده به عدم سیاست شفاف
و شفاف.
و بنابراین هم مجلس رو مسئول و مقصر میدونم، هم دولت رو که هر چقدر دیر هنگام. الان ما ببینید جامعه خیلی هوشیاره آقای عزیزی، خب جامعه خیلی خوشحاله. ما امشب از مردم میدونید چی پرسیدیم؟ پرسیدیم که ترجیح میدید یارانه بگیرید یا اینکه یارانه در کالاهای اساسی توزیع بشه. صدها پیام کوتاه داریم که همین الان دارن میگن که میخوایم که یارانه مستقیما پرداخت بشه. دقت میکنید؟
ما اتفاقا در تلفیق دنبال همین موضوع.
آره همه دارن
ما میگیم دارن اگر
هزار قرار دلیل مینویسن براش.
بله ما میگیم اگر قرار است سیاستهایی رو اجرا کنیم آثارش رو مردم در سفره خودشون نبینن، چه کاری کردیم؟
درست.
اگر قرار باشه که مردم در واقع سیاست‌های اقتصادی ما، سیاست‌های ارزی ما، سیاست‌های پولی ما، سیاست‌های مالی ما برای به یه ثبات اقتصادی نرسند، خب ما چه کاری که کردیم؟ مجلس الان در تلفیق دنبال این نیست که این سیاست‌های ارزی رو در تلفیق اجرای کنه و بعد در این قانون تا ما دنبال این هستیم بگیم شما اومدید در بودجه 1400 ارز رو برای واردات کالا 4200 تومان دیدید، این چجوری میخواد خودش رو در سفره مردم بگذاره؟
درست.
اگر برای مردم هست بیام این رو واقعی کنیم، ما با تفاوت این رو به خود مردم بدیم، خود مردم که بهتر میتونن خرج کنن، که
بسیار خوب خیلی متشکرم از توضیحتون،
بهتر میتونن دخل و خرج خودشون رو مدیریت کنه. به این جهت تلفیق الان دنبال این هست. البته من لازم است از این فرصت استفاده کنم، در حال حاضر این در واقع تصمیمی است که در کمیسیون تلفیق گرفته شده برای همین جلوگیری از بی‌ثباتی ها. البته این مصوبه باید در صحنه علنی مجلس به تصویب برسه، ان شاء الله آنچه که در صحنه به تصویب برسه مبلای عمل قرار خواهد گرفت.
ان شاء الله. متشکرم از توضیحاتتون آقای عزیزی، نماینده مصوبه مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون تلفیق. شب بخیر. در باره چالش تعیین نرخ ارز بین دولت و مجلس و چگونگی توجه به مشورات مردم در گفتگوی با یکی از نمایندگان مجلس بیشتر شنیدید. این موضوع همچنان تا پایان بررسی لایحه بودجه در رادیو اقتصاد در بخش‌های مختلف ادامه خواهد داشت. متشکرم از شما شنوندگانی که به ما پیام کوتاه میدید و برنامه را از خودتون میدونید. پرسیدم ترجیح میدید یارانه بگیرید یا اینکه یارانه در کالاهای اساسی توسط دولت توزیع بشه. به 30,367 همچنان دارین پیام کوتاه میدید. 9311157 لازمه تک نرخ شدن ارز و واقع شدن قیمت ها رو که از شنوندگان ما نوشتن که پیوستن ایران به WTO هست. خضوط عرض کنم که شنوندگان دیگری هم مطلب نوشتند از جمله 916-58-29 که خب یه گلگی هم کردن راجع به بلوکه شدن 10 میلیون پول به خاطر گرفتن 50 میلیون وام. این گلمندی ها جای شنیدن داره و امیدوارم نظام بانکی پاسخی برای تصمیمات این چنینی توسط عده‌ای از همکارانشون در بخش‌های مختلف که به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنن داشته باشن. شب بخیر شنوندگان عزیز. ضربه های آخر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صنعت فولاد ایران در روزهای پایانی دولت اون نشان از درماندگی کامل و عجز ایالات متحده در مقابله با پیشرفت صنایع فولادی ایران داره. در این بخش میخوام بپرسم روی کرده این تحریم تازه در واپسین روزهای دولت ترامپ چیست و چقدر این تحریم ها بر سنگینی و همچنین محدودیت ها خواهد افزود برای کشور ما و همچنین چه دستاوردی برای کاخ سفید داره، اون هم در فضایی که ترامپ و هم قطارانش یا اعضای دولتش دیگه در قدرت نیستن و صنایع فولادی ایران هم البته با ظرفیت قابل توجه در تمام این سالهای جنگ اقتصادی و ناجوانمردانه دولت حاکم ایالات متحده تونسته سپری کنه امور خودش رو زیر بار تحریم ها. آقای سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با ما هستن برای گفتگو بیشتر در این باره. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. تشکر میکنم. آقای خلیفه سلطانی، این اقدام ترامپ معناش چیه؟ اونم در جایی که دیگه کاملا از قدرت کنار زده میشه و خود دولت امریکا و همه نظام سیاسی ایالات متحده دنبال همه جور تبری جستن از این آدم در ساختار سیاسی ایالات متحده است. یعنی حتی از ساده ترین امتیازاتی که یک رئیس جمهور تا پایین عمر میتونه برخوردار بشه اکراه داره که او ببره، ولی دست به این کار داره میزنه. یعنی چی؟
ببینید، من چون تعبیر و تحلیل سیاسی بلد نیستم، نمیتونم تعبیر کنم. خب خیلی جای سوال داره واقعش. حالا اینا هر کاری که بوده خواستن کردند در ظرف این یک چند سال گذشته روی فولاد، من با اقسام تحریم روز گذاشتن. اتفاقا تحریم هایی که اخیراً گذاشتند میدونید یک تهمانده ای از اون کاری که نکرده بودند و به قول معروف خواستن به یه نوعی نمایشی نشون بدن که ما از سر شما نمیگذاریم. یعنی فرض کن مثل یک حالت انتقامگیری، یک حالت به قول معروف حالا یه مشت آخر
درست.
یعنی فرض کن شما یه ضربه آخر، یک حالت اینطور داره.
درسته.
این اگه تحریمایی نیست که راه به جایی ببرد یا تأثیری داشته باشه. یعنی واقعا بار تحریمیه به خصوص این کاره که این اخیر کردن خیلی بار ضعیفی داره.
درسته. حالا ما راجع به صنعت فولاد هم میدونیم که صنعت فولاد مقاومت زیادی کرد، ولی این روزها خب با وجود اینکه شرایط تحریم رو همه خبر داریم، هم در این سالها صادراتش رو دنبال کرده به هر قیمت و به هر شکلی، ولی در این حال نیازهای داخلی رو هم تامین کرده. نیازهای داخلی کشور به فرآورده های فولادی تقریبا یه عدد حدود فکر میکنم بین 12 تا 15 میلیون تن در ساله، اگه اشتباه نکنم.
داخل هم میفرمین؟
بله بله داخل. ولی بله بله. ولی تولید ایران 25 میلیون تنه.
بیشتره. ما تولیدمون حدود 30 میلیون تن.
حدود 30 میلیون تن. خدا پدرتون رو بیامرزه که اصلاح کردید. ولی مردم میپرسن که خب با این اوضاع واقعا با این ظرفیت همچنان داریم کار میکنیم، چرا قیمت ها به نفع مردم تموم نمیشه در این جنگ اقتصادی و چرا قیمت ها داخل گرونتر از قیمت های بیرونه در جهان؟
من گرفتم مثلا بله، یه واقعیتی وجود داره و اون اینه که کلن کالاهایی که ما بهش میگیم کومودیتی، مثل فولاد، مثل حالا فرض مس، آلومینیوم، روغن، گوشت، نمیدونم کالاهایی که جنبه مواد اولیه‌ای داره و یک در واقع فروشای سنگینی را داره تو بازار جهانی، اینا بهش میگن خب کمودیتی. اینا در واقع تبعیت میکنه از قیمت های جهانی. حالا شما هر چم تلاش بکنی که بخوای قیمت داخل رو از قیمت خارج جدا بکنی کار سختی. این که ما بیایم و توقع داشته باشیم بیایم تبعیت بکنیم از این سیستم قیمت گذاری یه داخلی، این سیستم داخلی که فکر بکنیم یه چیزی ارزونتر از قیمت‌های جهانی بفروشیم، این اتفاق خب اتفاقیه که نمیتونه بیفته. چرا که اگر شما اومدی به قیمت ارزون فرض کن تو بورس کالا فروختی، این سودش تو جیب مصرف کننده نهایی نمیره. همین وسط واسطه ها میان خرید میکنن و به مصرف کننده نهایی با همون قیمت جهانی میفروشن.
خب اشکال نداره. این البته نشون دهنده نوعی انفعال صنعت فولاد ایران هم هست. اینو تاریخ خواهد گفت که وقتی شما در عصر فناوری و ارتباطات برید زندگی میکنید، چطور ممکنه که بخش های فروش و بازرگانی شما نتونه به خریداران بازار شما
ما خب چون ببینید چون چرا کارخونه جات اتفاقا دارن توی بورس با قیمت های چیز در حدود 20% زیر بازار جهانی دارن کالاشون رو میفروشن.
خب ولی باز
نکته اینه، اتفاقا نکته اینه، تولید کنندگان اون تولید کنندگان که توی بورس به خصوص 80% کارخونه جات فولادی این کارخونه جات بزرگی هستن که توی بورس فروش میکنن و عملا به این تعهدی که مورد انتظار مردم هست عمل میکنن. ولی نهایتش چی میشه؟ یه عده میان تو بورس خوب خرید میکنن، بعد میرن به مصرف کنند نهایی گرونتر میفروشن.
اون عده آقای خلیفه سلطانی آیماندس این عده 85 میلیون هم؟
نه خیلی این عده 50 تا
شما خدا پدرتون رو بیا مرزه. یعنی ما این 50 تا رو در ایران نمیشناسیم کی هستن که بعد با اقتصاد کشور این کارو میکنن.
نکته اینه، ببینید نکته اینه تو همه کالا اینطوری، ما تو زنجیره فولاد یه زنجیره ارزش داره. دولت میدونی چی کار باید بکنه؟ دولت نباید روی اینجا بیاد زوم بکنه. دولت باید در واقع اولا بله همینطور که میفرمایید این 100 تا این 200 تا این هزار تایی که این سود آیدشون میشه، این رانت آیدشون میشه، اینها خب باید مورد شناسایی قرار بگیرن و خرید و فروشاشون در سامانه
تجارت
کاملا کنترل بشه.
آقای خلیفه سلطانی اصلا نمیفهمم این جملاتی که دارین میگین. خب. ما داریم سده معاصرمون رو تمام میکنیم.
تقصیر تولید کننده کارشو توی بورس انجام میده.
روش...
بعد از بورس این اتفاق میفته.
خب نه
کف بازار این اتفاق میفته. حالا
اون کسی که داره میخره آدم اون کسی که داره میخره خریدار مجازه.
مجازه ولی باید مالیاتش هم بده. باید برن مالیاتش ازش بگیرن. باید برن کنترل بکنن. حالا تر از این نفروشه. ببین این یه نقیصه یه دیگر هم وجود داره. و اون اینه که ببین دولت باید این توانایی داشته باشه بیاد و حقوق مردم رو توی این زنجیره بگیر. چیزی در حدود عددهای خیلی سنگینی در زنجیره رانت توزیع میشه بین یه عده خاص. این که دیگه اون تولید کننده که میاد در بورس کالاشو میفروشه که مقصر نیست، که این سیستم‌های توزیع، سیستم‌های وضعیت حالا مالیاتی، سیستم های کنترل انبارها، اینا باید فعال بشه که اینا دست به در واقع حالا بخش های دیگر اقتصادی که اونا باید بتونه این کار کنترل بکنه.
بسیار.
یعنی فولاد تعبیر بنده در واقع کار خودش رو داره، حتی توی فروش هم به خوبی انجام میده. ببین شما مثلا فرض کنید ما شمشی که مثلا فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب، زبان اصفهان، اینا کالاشو بردن میارن تو بورس، فروش هاشون قیمت به قیمتیه که کف بازار 20% بالاتر از اونه.
درسته.
خب این اگر... مقصر اون نیست که درسته. داره توی بورس کالاشو داره بیه قیمتی.
آقای خلیفه سلطانی اگر بخوام که یک نگاه آینده نگر هم داشته باشیم در شرایطی که
یا فولاد مبارکی
بله
فرمودیم ورقشو داره به قیمتی میفروشه که پروفیل سازی که باید 7-8-10% روی این سود ببره میره تبدیل به پروفیل میکنه. پروفیل چند درصد داره سود میبره؟
درست.
دیگه فولاد مبارکه
من اینم ازتون بپرسم خیلی کوتاه، شاید یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، که با توجه به این تاباوری که صنعت فولاد ایران همه از به قول ما سر خط و انتهای این کار واقعا کردن برای حفظ اعتبار و ارزش‌های ملت ایران و کشور ایران، واقعا این مقاومت ستودنی است. اما ظرفیت سازی پیش رو که بتونه بازارهای بیشتری رو بگیره، در منطقه خاورمیانه بتونه زبان زد باشه، در این حال به فراوری محصولات خودش بپردازه، نه به عنوان تنها ورق خام، آیا این زنجیره در پی این هست؟
تو زنجیره به لطف خدا به این زنجیره دیگه حالا بیشتر بخش خصوصیه که بعد از اون تو پایین دست باید بیاد فعال بشه.
و داره این کار میشه؟
و این کارم داره میشه.
تولید کنندگان